ساعت 19 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز شنبه 15 خرداد ماه سال 95 برابر با 4 ژوئن سال 2016 میلادی است و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. من وحید کوروستاد هستم، میزبان شما در مجله امروز با مجموعه متنوعی از گزارش ها و گفتگوها. اما قبل از شنیدن این برنامه ها در ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی. آزاده،
خیلی متشکرم از تو وحید و سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستید. سفارت آمریکا در جوهانسبورگ میگوید اطلاعاتی مبنی بر قصد گروه‌های تروریستی برای انجام حملاتی در آفریقای جنوبی دریافت کرده است. به گزارش رویترز، دولت آمریکا روز شنبه اعلام کرد این حملات احتمالاً قریب الوقوع میتواند علیه مراکز تجمع شهروندان از جمله مراکز خرید باشد. سفارت آمریکا در بیانیه خود گفته است برنامه‌ریزی برای حملات احتمالی از سوی گروه خلافت اسلامی میتواند با تهدیدهای قبلی برای انجام چنین حملاتی در ماه رمضان مرتبط باشد. ماه رمضان در کشورهای اسلامی از این هفته آغاز می شود. جان کری میگوید حذف بخشی از یک ویدیو مرتبط با مذاکرات هسته‌ای ایران در وبسایت وزارت خارجه آمریکا اقدامی نامناسب و احمقانه بوده است. به گزارش رویترز، وزیر خارجه آمریکا پس از تقاضای 2 کمیته کنگره برای تحقیق در این مورد از اقدام بخش مطبوعاتی وزارت خارجه آمریکا انتقاد کرد. این ویدیو مربوط به کنفرانس خبری جنساکی سخنگوی وزارت خارجه در اواخر سال 2013 میلادی و پاسخ او به سوالی درباره مذاکرات محرمانه آمریکا و ایران پیش از دستیابی به توافق هسته‌ای بوده است. خانم ساکی که هم‌اکنون مسئول بخش ارتباطات در کاخ سفید است، دستور برای حذف بخشی از سخنان خود را رد کرده است. تیم ملی والیبال ایران روز شنبه با پیروزی 3-1 بر تیم ملی لهستان به مسابقات المپیک 2016 ریو راه پیدا کرد. والیبالیست های ایران موفق شدند در مسابقات مقدماتی المپیک که در ژاپن در حال انجام است با این پیروزی صعود خود را به المپیک ریو قطعی کنند. از سال 1964 میلادی که والیبال به مسابقات المپیک اضافه شد، این نخستین بار است که ایران به این مسابقات در المپیک راه پیدا می کند. پیش از این صعود تیم های لهستان و فرانسه به المپیک قطعی شده بود و 2 تیم کانادا و استرالیا برای کسب یک سهمیه دیگر در این مسابقات تلاش می کنند. دولت افغانستان روز شنبه به طور رسمی سد سلما و نیروگاه برقابی آن را که برای رودخانه هریرود احداث شده افتتاح کرد. در مراسم افتتاح سد سلما در 165 کیلومتری غرب هرات و در نزدیکی مرزهای شرقی ایران، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و نخست وزیر هند شرکت داشتند. سد سلما با 107 متر ارتفاع دارای یک نیروگاه 42 مگاواتی است که با کمک 270 میلیون دلاری دهلی نو و سوی متخصصان هندی ساخته شده است. این سد در واقع آب ورودی از هریرود به ایران را کنترل می‌کند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران ماه گذشته در دیدار با رئیس جمهور افغانستان خواستار همکاری مقامات دو کشور برای مدیریت در این زمینه شده بود. سازمان ملل متحد و پلیس بین‌الملل ارزش جرائم مرتبط با مسائل محیط زیستی در جهان را سالانه تا 250 میلیارد دلار برآورد کردند. سازمان ملل و پلیس بین‌الملل در گزارشی که روز شنبه منتشر شد تاکید کردند جرائم محیط زیستی رو به افزایش است و ارزش منابع طبیعی که گروه‌های تبهکار غارت کردند در سال گذشته 26% افزایش یافته است. بهره برداری غیر قانونی از دریاها، معادن و جنگل‌ها از جمله مهم‌ترین جرائم محیط زیستی عنوان شده است. در ایران، معاون پیشگیری آسیب‌های اجتماعی سازمان بهزیستی می‌گوید 17% از دختران زیر 18 سال و 3% از دختران زیر 15 سال ازدواج می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، شیرین احمدنیا این مطلب را روز شنبه بر اساس آمار یونیسف در نشستی با عنوان ازدواج در سنین پایین عنوان کرده است. موزل اجتماعی ازدواج کودکان دختر سال‌های متمادی است که موضوع بحث فعالان مدنی به ویژه فعالان حقوق کودک در ایران است. اسفند ماه سال گذشته هم شاهین دخت ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته بود آمار ازدواج دختران زیر سن قانونی در ایران به شرایط نگران کننده‌ای رسیده است. و نیروهای ارتش سوریه روز شنبه با حمله به مواضع گروه خلافت اسلامی برای نخستین بار در 2 سال گذشته موفق شدند وارد استان رقه شوند. خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که ارتش سوریه با حمایت هوایی جنگنده‌های روسیه موفق شده مواضعی را در نزدیکی سد طبقه در 40 کیلومتری رقه تصرف کند.
خیلی ممنونم آزاده. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از آزادی اسدی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر هم میتونید به وبسایت ما radiofarda.com سری بزنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید توافق هسته‌ای با ایران هنوز شکننده است.
آقای آمانو به یه شکلی داره میگه که ما هنوزم نتونستیم قصد ایران رو، هدف ایران رو در رابطه با این مسئله غنی‌سازی و این که اینا اصرار داشتن که غنی‌سازی رو حفظ بکنن تعیین کنیم.
مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی اصلاح طلب، پس از گذراندن 7 سال محکومیت از زندان آزاد شد.
ایشون توی این 7 سالی که حالا در انفرادی بودن و در حبس بودن هیچ موقع مانند بقیه زندانیان سیاسی سکوت و پیشه نکردن و در همین 7 سال مدت 7 سال هم مدام اظهار نظر کردن و مدام تحلیل‌های خودشون از فضای سیاسی کشور ارائه دادن.
وزیر کار ایران از اجرای حکم شلاق 17 کارگر در آذربایجان غربی ابراز تأسف کرد. همچنین اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله دیدگاه‌ها رو درباره ترکیب هیئت رئیسه مجلس دهم هم خواهید شنید. یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، میگوید به رغم اینکه ایران تاکنون به توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی پایبند بوده، اما این توافق هنوز شکننده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
به گزارش روزنامه آمریکایی واشنگتن پست، یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه 14 خرداد در وین گفت کار راستی آزمایی از برنامه هسته ایران سالها طول خواهد کشید و کارشناسان آژانس با تلاش و کوشش بسیار سخت در حال فعالیت هستند. به گفته مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، توافق هسته‌ای ایران با کشورهای 5+1 هنوز شکننده است، چون پایدار کردن چنین توافقی به تلاش‌های فراوانی نیاز دارد. هوشنگ امیر احمدی، استاد دانشگاه و تحلیلگر در نیوجرسی، درباره گفته‌های آقای آمانو به رادیو فردا میگوید با توجه به اینکه ایران به کلیه تعهدات خودش در چارچوب برجام عمل کرده، گفته‌های آقای آمانو بسیار نگران کننده است.
ایشون داره به ورای این برجام فکر میکنه یا در چارچوب خارج از برجام داره حرف میزنه. خود آژانس مرتب گفته که ایران به همه تعهداتش عمل کرده. آخرین گزارششون هم باز تایید کرد که همه تعهدات ایران انجام شده. پس معنای حرف ایشون نه تعهداتیه که ایران داده و در واقع اون تعهداتی که فیزیکیه، یعنی اون کارهایی رو که باید انجام میداد، بلکه صحبت از یک سری تعهدات غیر فیزیکی و فکری مطرح اینجا، یعنی قصد و هدف ایران اینجا مورد توجهه. اعتقاد دارم آقای آمانو به یه شکلی داره میگه که ما هنوزم نتونستیم قصد ایران رو، هدف ایران رو در رابطه با این مسئله غنی‌سازی و این که اینا اصرار داشتن که غنی‌سازی رو حفظ بکنن تعیین کنیم.
از سوی دیگر، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در گفتگویی با شبکه تلویزیونی المنار لبنان، از جمله با مقصر خواندن آمریکا در مشکلات پیش آمده در مسائل بانکی، میگوید ایران نیازمند بیانیه‌ای که آقای کری میگوید ما بیانیه داده‌ایم و این بانک‌ها خود راضی به مراوده نیستند نیست، بلکه نیاز به اقدام اقتصادی دارد. به گفته آقای لاریجانی، اگر مشکلات بانکی و مسائل اقتصادی ایران مطابق برجام حل نشود، یعنی آمریکایی‌ها به توافقات عمل نکردند و از این رو ممکن است ایران در سیاست خود تجدید نظر کند. آقای لاریجانی بدون اشاره به چگونگی واکنش جمهوری اسلامی به شبکه المنار میگوید اگر آمریکایی‌ها در موضوع هسته‌ای تخطی کنند، ما برای فهماندن راه درست با آنها دست به کار خواهیم شد و ایران روی راه‌های مختلفی فکر کرده است. به باور هوشنگ امیر احمدی، اولا بسیاری از این تحریم‌ها ربطی به برجام ندارد و ثانیا اگر بر سر عملی کردن برجام اختلافی میان ایران و کشورهای 5+1 باشد، بایستی به کمیسیونی ارجاع شود که دو طرف به عنوان نهاد ناظر بر اجرای برجام پایگذاری کردند.
طرف ایران متوجه نشدن که این تحریم‌های اولیه امریکا هنوزم مشکل‌زاست و این تحریم‌های ثانویه به شکلی به تحریم‌های اولیه برمیگرده. آمریکایی‌ها هم تعهد نداده بودن که دست این تحریم‌های اولیه‌شون بزنن. پس امریکا ضمن اینکه به تعهدش عمل کرده، ولی در این حال چون تحریم‌های اولیه باقی مونده مشکل ایجاد کرده. و اما قسمت دوم حرف آقای لاریجانی که ایران گزینه‌های دیگه‌ای داره و یه کارهای دیگه‌ای می‌کنه، البته هر کشوری همیشه گزینه داره، اما اینکه این گزینه‌ها رو در این لحظه و در این موقعیت بتونه ازش استفاده کنه، من مطمئن نیستم. برای اینکه اینا اگه واقعا گزینه داشتن و میتونستن از اون گزینه‌ها استفاده کنن و در اون قدرت و جایی بودن که مقاومت کنن، اصلا چرا زیر برجام امضا کردن؟ از طرف دیگه آقای لاریجانی، آقای ظریف، آقای روحانی همه میدونن که اگر امریکا داره تخطی میکنه، یه کمیسیونی اونجاست در چارچوب برجام، اینا قراره دعوای خودشونو ببرن تو اون کمیسیون. من تعجب میکنم، ایران از یه طرف میگه امریکا به تعهدش عمل نمیکنه، از یه طرف هم هیچ اعتراضی نداره، نه اعتراضی برده به کمیسیون حل مشکل، نه به سازمان ملل، به هیچ جایی نبرده، فقط تو تهران پر میزنن. اگر امریکا تعهدش رو عمل نمیکنه در چارچوب برجام، روشی رو پیش بینی کردن، یک کمیسیون حل اختلاف وجود داره، ایران میتونه این جریان رو ببره اونجا. معناش چیه؟ معناش اینه که امریکا به طور تکنیکی مشکل ایجاد نمیکنه، مشکل تو تحریم‌های اولیه است که این آقایون متوجه نبودن، هم اروپاش متوجه نبودن، ایرانش متوجه نبود که این تحریم‌های اولیه 1001 شاخ داره و 1.2 میلیارد. به نظر من اینا کاری نمیتونن بکنن، یعنی در چارچوب قانونم مشکل ایجاد خواهد کرد.
همزمان در آمریکا حذف بحث برانگیز بخشی از یک ویدیوی مرتبط با ایران از وبسایت وزارت خارجه آمریکا بسیار خبرساز شده است. این بخش حذف شده مربوط به یک کنفرانس خبری در دسامبر سال 2013 است که جن ساکی سخنگوی وقت وزارت خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگار فاکس نیوز در حالی که از پاسخ مستقیم سرباز میزند میگوید دیپلماسی گاه نیازمند حریم خصوصی است. حذف این بخش از گفته‌های جن ساکی با واکنش رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا روبرو شده است و به نوشته رویترز آقای رویس در نامه‌ای به بازرس کل وزارت خارجه دفتر عمومی وزارت خارجه را به دستکاری این ویدیو متهم کرده است. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در واکنش به این خبر حذف بخشی از ویدیوی سخنگوی این وزارتخانه درباره توافق ایران در سال 2013 را احمقانه، خام و بیجا خوانده و تأکید کرده است که می‌خواهد بداند دقیقاً چه کسی و چرا بخشی از این ویدیو را حذف کرده است.
این صدا صدای رادیو فردا است.
شنوندی مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی بشنوید با این موضوع که مصطفی تاجزاده، فعال و زندانی سیاسی اصلاح طلب، از زندان آزاد شده. آقای تاجزاده پس از گذراندن 7 سال از زندان آزاد شده که گزارش همکارم بابک غفوری آذر به جزئیات این ماجرا میپردازه.
آزادی یکی از شناخته شده ترین زندانیان سیاسی سالهای اخیر ایران، مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی پیشین وزارت کشور دولت محمد خاتمی و عضو شورای مرکزی احزاب مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی، جمعه شب پس از تحمل 7 سال زندان آزاد شد. آقای تاجزاده از 23 خرداد 1388 تا روز جمعه به صورت متناوب با احکام محکومیت مختلف روبرو بود و بخش زیادی از این مدت را در زندان به صورت حبس انفرادی سپری کرد. و از جمله ده ها چهره اصلاح طلبی بود که در دادگاه پس از انتخابات سال 1388 به اتهام براندازی نرم محاکمه شد. فروردین ماه سال 1389 شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی پس از شکایت آقای تاجزاده و 6 فعال سیاسی اصلاح طلب دیگر از سردار مشفق و دیگر فرماندهان قرارگاه سارالله سپاه، آقای تاجزاده را به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم کرد. مصطفی تاج‌زاده که قبل از زندان نیز از جمله صریح‌ترین چهره‌های اصلاح طلب در نقد شرایط سیاسی ایران بود، در زندان نیز دست از بیان اظهار نظرهایش بر نداشت و با نگارش نامه‌های سرگشاده متعدد به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انتقادهای شدیدی از عملکرد و تصمیمات او بیان کرد. نامه‌هایی که باعث افزایش فشار بر او و تشکیل پرونده‌های قضایی تازه برایش شد. پرونده‌هایی که نهایتاً یک سال حبس دیگر به محکومیت‌های قبلیش افزود. مصطفی تاج‌زاده که طی سال‌های اخیر در اعتراض به وضعیت خود اقدام به گرفتن روزه اعتراضی کرده بود، همواره از سریع‌ترین چهره‌های نزدیک به اصلاح طلب در انتقاد از نهادهای زیرمجموعه رهبر ایران محسوب شده است.
خب یه اتفاقی افتاد توی جامعه ما. این اتفاق مهمیه. سرچشمه‌ش هم همونه که اون حق تعیین سرنوشت و این واژه نظام ولایی اومد فرقش نه. نظام ولایی تعریف همه چیز بر اساس بالاست، بر اساس قدرت و هماهنگی ملت به قدرت. نظام جمهوری تعریف بر اساس جمهور مردم و هماهنگی همه از رهبری تا زیگ و ملت. فرقش اینه، فرق مهمی هم.
حنیف مزروعی فعال سیاسی و عضو حزب مشارکت ساکن بلژیک درباره عملکرد مصطفی تاج‌زاده میگوید
آزادی آقای تاج‌زاده یه نقطه‌ای که داره اینه که ایشون توی این 7 سالی که حالا در انفرادی بودن و در حبس بودن هیچ موقع مانند بقیه زندانیان سیاسی سکوت رو پیشه نکردن و در همین 7 سال مدت 7 سال هم مدام اظهار نظر کردن و مدام تحلیل‌های خودشون از فضای سیاسی کشور ارائه دادن و خب این یه نقطه خیلی عطفی در وضعیت آقای تاج‌زاده بود که در تمام مدتی که در زندان بودن نسبت به مسائل جامعه حساس بودن و موضع‌گیری کردن و خب قطعا با آزادی ایشون دست و بال ایشون بازتر خواهد بود برای اینکه بتونن موضع‌های بهتری بگیرن و آزادانه‌تر در مسائل اظهار نظر کنن.
آقای تاج‌زاده در خرداد ماه سال 1389 در نامه‌ای به مردم ایران برخی از همراهی‌هایش با انقلاب بیون در دهه 60 را خطا دانست و در مهر ماه سال 90 نیز در نامه سرگشاده‌ای به رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به تحولات مربوط به بهار عربی این پرسش را مطرح کرده بود که نظام جمهوری اسلامی چه دستاوردی برای ارائه به کشورهای عربی دارد. چنین موازی از مصطفی تاج‌زاده چهره متفاوتی در میان اصلاح طلبان داخل حکومت جمهوری اسلامی ترسیم کرده بود. بر همین مبنا برخی از عبور او از اصلاح طلبی صحبت کردند. حنیف مزروعی در این باره اعتقاد دارد
برداشت من اینه که آقای تاج‌زاده همچنان به عنوان یه اصلاح طلب میشه معرفیش کرد و شناختش. درسته که ایشون توی این مدت 7 سال موازی داشتن که حالا برخی از اونها انتقاداتی رو برمیگردون به خود احزاب اصلاح طلب، اما ایشون همچنان موقع خودشون رو مقید به رفتار جمعی احزاب اصلاح طلب هم میدونستن و حتی حالا اگر موازی ایشون رو مرور کنیم می‌بینیم که در انتخابات اخیر هم ایشون بر اساس عقل جمعی اصلاح طلب‌ها حاضر شدن که موضع‌گیری کنن و اون رو پذیرفتم و در مجموع فکر میکنم با اینکه ایشون حالا انتقاداتی و نسبت به اصلاح طلب ها در موقعی که در زندان بودن ابراز داشتن، اما در کل خودشون رو هنوز اصلاح طلب میدون.
مصطفی تاج‌زاده حالا در آستانه 60 سالگی در شرایطی از زندان آزاد شده است که همچنان وضعیت فعالیت دو حزبی که او در شورای مرکزی آنها عضویت داشت نامشخص است و سوی دیگر فضای سیاسی ایران نیز متفاوت از دورانی است که او به زندان رفته بود.
مصطفی تاج‌زاده فعال و زندانی سیاسی اصلاح طلب بعد از 7 سال از زندان آزاد شد. گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید. در ادامه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که با هم میشنویم.
می‌خواستم آزادی آقای مصطفی تاج‌زاده را تبریک بگم به ملت ایران و امیدوارم تمام زندانیان سیاسی ایران هم به زودی آزاد بشن و یه پیغامی هم داشتم واقعا واسه آقای خامنه‌ای و سهمداران سپاه که حالت مافیا درست کردن و مردم ایران را در زندان نگه داشتن. خواستم بهشون بگم تاریخ را باز هم بخونید. با زندانی کردن، با کشتار هیچ راهی ندارید. قرن 21 هست و اطلاعات زنده باد آزادی.
بابا اگر این شلاق زدن نباشه جوان ها این روز چشم در میارن، جنایت ها میکنن، حتی بود ایجا بشن که چی شما یک بوقی بر کروی بر دوشن همه جا را پر میکنه.
جناب آقای روحانی، شما قرار بود بیاین وضع مملکت رو درست کنین، به مردم آرامش بدین. سیاسی ها رو که نتونستین براشون کاری کنین هیچ، کارهای دیگه هم نکردین هیچ، ولی الان خجالت بکشین. دانشجوی شما رو دارن شلاق میزنن، کارگر شما رو دارن شلاق میزنن و شما سکوت کردین. اگر نمیتونین تو رو خدا بذاریم بریم بابا از این مملکت.
خواستم به این سردمداران جمهوری اسلامی بگم 37 سال، 38 سال شما میخواین مردم رو به زور وادار بکنید که به دین اسلام و به این اسلامی که شما آوردین ایمان بیارن. با زور ضربه زدن، با جنگ، نمیدونم با شلاق زدن، کشتن یا با اعدام کردن، شما هیچ چیزی رو نتونستین توی مملکت درست کنین. هیچی جای خودش رو پیدا نکرده، به هم ریختی که بهتر که نشده بدتر شده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما بخونید. همکنون همکارانم هم گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی ایران آمار کل زندانیان کشور رو بیش از 200,000 نفر اعلام کرده و گفته در حال حاضر زندان‌های ایران 3 برابر ظرفیت خودش زندانی داره. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. اما در ادامه این مجله گزارش بشنید با این موضوع که واکنش‌ها به اجرای حکم شلاق برای 17 کارگر معدن در استان آذربایجان غربی همچنان ادامه داره. از برکناری مدیر کل کار و رفاه اجتماعی این استان گرفته تا حمایت رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از اجرای این حکم و حالا نامه وزیر کار ایران درباره این موضوع. علی ربیعی ضمن ابراز همدردی با این کارگران در نامه جدیدی نوشته خبر مجازات شلاق کارگران به دلیل اخلال در نظم عمومی او رو متاسف کرده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهتاب وحیدی راد.
پس از گذشت 10 روز از انتشار خبر اجرای حکم شلاق برای 17 کارگر در استان آذربایجان غربی، وزیر کار ایران در نامه ای به اجرای این حکم واکنش نشان داد. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای که خبرگزاری مهر آن را منتشر کرده از اجرای حکم شلاق برای این کارگران ابراز تأسف کرده است. با این حال علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران مقیم پاریس، معتقد است قوه قضاییه و دولت در این رابطه همسو عمل می کنند.
یه همکاری بین قوه مجریه و قوه قضاییه در رابطه با سرکوب فعالین کارگری، سرکوب اعتراضات کارگری وجود داره، ولی ظاهراً اینجوری پشت این سنگ گرفته میشه که قوه قضایی مستقله و داره برای خودش کاراشو پیش میبره.
علی ربیعی وزیر کار ایران تشخیص درستی حکم شلاق و اجرای آن را حق مدعی العموم دانست، اما تاکید کرد هنر سامانه عدالت این است که بر فرض اثبات جرم مجرم را بدون تحقیر و به سلامت به دامان جامعه بازگرداند. به گفته او جرمی که به حکم شلاق برای این کارگران منجر شده اخلال در نظم عمومی بوده است. محمد مصطفایی وکیل دادگستری ساکن نروژ درباره مجازات تعیین شده برای این جرم در قوانین ایران میگوید
محکومیت کارگران بر اساس ماده 618 قانون مجازات اسلامی بوده که مقرر کرده هر کس با هیاهو و جنجال متعرض به افراد بشه و موجب اخلال در نظم و آسایش عمومی بشه و یا مردم رو از کسب و کار باز بداره به حبس از 3 ماه تا 1 سال و تا 74 ضرب شلاق محکوم میشه. این ماده قانونی برای افرادی هستش که به نوعی با هیاهو و جنجال موجبات اخلال در نظم و آسایش عمومی رو فراهم میکنن. در این پرونده ندیدم و نخوندم که اشاره بشه به اینکه در کجا نظم عمومی از بین رفته و به چه صورت بوده، چه کسانی متعرض شدن. از طرفی هم اصل 27 قانون اساسی صراحتا اعلام کرده که تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح و به شرط اینکه با مبانی اسلامی مغایرت نداشته باشه آزاده. بنابراین اگر هم تجمعی از طرف کارگران صورت گرفته باشه طبق این اصل قانونی آزاد است.
خبر اجرای حکم شلاق برای 17 کارگر در استان آذربایجان غربی 10 روز پیش منتشر شد. این افراد کارگران اخراجی معدن طلای آقدره در تکاب بودند که هر کدامشان متحمل 30 تا 100 ضربه شلاق شدند. حکمی که توکل حیدری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی از اجرای آن حمایت کرده. او گفته است این افراد نظم و امنیت عمومی را برهم زده بودند. محمد مصطفی میگوید حتی در صورت اثبات جرم این کارگران حکم شلاق آنان قابل تبدیل به جریمه نقدی بوده است.
ما در قوانینمون شلاق به دو نوع داریم، شلاق‌های حدی و تعزیری. در شلاق‌های حدی شلاق قابل تبدیل به نوعی نیست، مثل شرب خم، نوشیدن الکل. اما در شلاق‌های تعزیری مثل چنین مواردی بر فرض هم بگیم تمام ارکان جرم وجود داشته باشه و یک نفر مجرم شناخته باشه، شلاق‌های تعزیری قابل تبدیل هستند. هم در همین ماده قانونی اعلام کرده و هم در قانون مجاز اسلامی جدید صراحتاً اعلام شده.
صدور حکم شلاق برای کارگران در ایران طی سالهای گذشته هم سابقه داشته. حکمی که به گفته کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل غیر انسانی است و ایران از معدود کشورهای اجرا کننده آن. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون جامعه های حقوق بشر میگوید
شلاق زدن شکنجه است. یعنی پس از 1984 که کنوانسیون ضد شکنجه به تصویب سازمان ملل رسید، اکثریت قریب به اتفاق کشورها عضو این کنوانسیون شدند، مگر کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران، مثل عربستان و سعودی که خب اونها متأسفانه همچنان مجازات‌های بدنی رو که به نص صریح ماده 1 کنوانسیون شکنجه تلقی میشه اجرا میکنند، از جمله شلاق زدن.
اما بجز صدور و اجرای حکم شلاق برای کارگران، طی سالهای اخیر شماری از کارگران در شهرهای مختلف ایران بازداشت و به تحمل زندان محکوم شدند. محکومیت‌هایی که انتقاد سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر را در پی داشته است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شیوا دولت‌آبادی رئیس هیئت مدیره انجمن روانشناسی ایران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا با تاکید بر ضرورت حضور روانشناسان و مشاور در مدارس گفته که نباید منتظر آشکار شدن آسیب‌ها ماند. خانم دولت‌آبادی با اشاره به نقش حساس مدرسه بر سلامت کودکان و نوجوانان گفته که هم نگاه وزارت بهداشت به سلامت روان بیشتر بیمار محوره و هم اینکه به جنبه پیشگیرانه و ارتقاء سلامت روان و جلوگیری از بدتر شدن آسیب روانی نمی پردازه. سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد جامعه شناسی در پاریس، در گفتگویی که شیرین فامیلی با او انجام داده میگه کودکان و گروه‌های سنی که به مدرسه میرن یکی از گروه‌های اجتماعی هستند که در معرض آسیب‌های مختلف قرار دارند. سعید پیوندی:
چه آسیب‌هایی که بسیار فردی هستند و کودک معمولاً یا نوجوان خیلی سخت میتونه در موردشون فکر کنه یا اونا به عنوان آسیب بدونه، و چه مواردی که کودکان مورد تجاوز و تعرض قرار میگیرن به اشکال مختلف، چه در خانواده و در مدرسه، و این نیاز به کمک و نیاز به مشاوره و نیاز به این که بچه یاد بگیره که به این مسائل در واقع میشه مثل هر نوع آسیب دیگه برخورد کرد، اینها اهمیت این موضوع را امروز نشون میدن و بسیاری از کشورهای دنیا هم به این مسئله توجه کرده و این تبدیل شده به یکی از دغدغه‌های مهم بهداشت کودکان و بهداشت نسل جوان، برای اینکه نسلی که به این مسائلش توجه نشه، نسلی که بیمار بزرگ میشه و عواقبش را جامعه در دهه‌های بعد در حقیقت خواهد دید.
آقای پیوندی، این کشورهایی که شما به اون اشاره دارید از کجا شروع کردند و چطور به این مسئله پرداختند؟
موضوع پرداختن به بهداشت روانی یه موضوع فرهنگی خیلی مهمی بوده که جوامع مختلف در واقع به سختی از یه قرن پیش پذیرفتن، به تدریج که این هم یک موضوع مثل اشکال دیگه آسیب که باید بهش برخورد کرد. در نتیجه یک کار فرهنگی بزرگ و طولانی احتیاج داره، در زمان که جامعه، نهادهای رسمی مثل مدرسه و یا مسئولین و همینطور خانواده‌ها، پدر مادرها و کسانی که در واقع آسیب دیدن، اینها بپذیرن که مشاوره روانی یا کمک گرفتن در این حوزه به هیچ وجه چیز عیبداری نیست و هیچ مشکلی نیست که کسی در واقع به روانشناس مراجعه بکنه یا روانشناس به کسی کمک بکنه. و به خاطر همینم هم این کار فرهنگی همراه بوده با به وجود آوردن نهادهایی که بچه‌ها، خانواده‌ها، کسانی که آسیب دیدن یا کسانی که در واقع شاهد این آسیب‌ها هستن بتونن به راحتی بهشون مراجعه بکنن. به خاطر همینم هم مشاوره در مدارس وجود اومده یا اشکال دیگه کمک‌هایی که در اختیار بچه‌ها یا گروه آسیب پذیر کم سن و سال قرار داده میشه، برای اینکه اونا بتونن به راحتی به یک روانشناس و به یک مرکز مشاوره مراجعه کنن.
کار این مشاورین و روانشناس‌ها چی هست؟ یعنی پیشگیری می‌کنند از آسیب دیدن کودکان یا کمک به درمان کودکان آسیب دیده هم می‌کنند؟
این توجه بسیار مهمی که شما بهش دارین، یعنی در واقع هم این آگاهی باید به بچه‌ها در مدارس یا در مراکز آموزشی داده بشه که در واقع از چه زاویه‌ای و چرا این نوع مسائل یه بخشی از آسیب‌هایی که ما زندگی می‌کنیم، و توجه به بهداشت روانی مهم هست. و از طرف دیگه به وجود آوردن اون نهادها و چارچوب‌های قانونی و عملی که بشه بچه‌ها بهش خیلی راحت مراجعه بکنن. بنابراین چه در حوزه آگاهی دادن و چه در حوزه تغییر رفتار فرهنگی و چه در حوزه در واقع رسیدگی به کسانی که به طور واقعی آسیب دیدن، در همه این حوزه ها باید همزمان کار بشه.
در فرانسه آقای پیوندی به عنوان مثال، دولت و دیگر نهادها، حتی رسانه ها تا چه حد در تعمیق این مسئله و آگاه شدن جامعه به اهمیت این مسئله نقش دارند؟
مدارس فرانسه، دانش آموزا و خانواده هاشون و حتی نزدیکان دانش آموزا دسترسی دارن به مشاورینی که میتونن در این حوزه ها کمک بکنن، و همینطور به طور منظم با بچه ها صحبت میشه در مورد این امکانات، و بچه ها آگاه هستن از اینکه تلفنی مستقیم براشون وجود داره، در واقع مشاوری در دسترسشون هستن، میتونن شکایت بکنن در زمان آسیب دیدن. یعنی اشکال مختلف کمک به نسل جوان، نوجوانان و همینطور خانواده هاشون وجود داره، برای اینکه در صورت اینکه چنین موضوعی پیش بیاد، موضوع در سکوت نگذره و به طور خاموش و درونی زندگی نکنه و این تبدیل نشه به یک آسیب بزرگ شخصی برای فرد. و از طرف دیگر آگاهی دادن در سطح جامعه، در سطح رسانه ها نیز به طور دائم انجام میشه. وقتی یک موضوعی به وجود میاد که توش همین آسیب یا تعرض جنسی یا خشونت خانوادگی مطرح است، رسانه ها به طور وسیع بحث میکنن، روانشناسا به میدان میاد و جامعه و وجدان عمومی در حقیقت حساس میشه در مقابل این مسائل. ما نیاز داریم به یه هوشیاری تاریخی در جامعهمون راجع به این مسئله، و اینم مستلزم اینه که هم نهادهای رسمی، هم افکار عمومی و هم رسانه ها به طور فعال، همونجوری که تجربه کشور غربی نشون میده، به میدان بیان.
کودکان و گروه های سنی که به مدرسه میرن یکی از گروه های اجتماعی هستن که در معرض آسیب های مختلف قرار دادن. گفتگوی همکارم شیرین فامیلی رو میشنیدید با سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزشی و استاد جامعه شناسی در پاریس. در وبسایت ما هم گزارش دیگر منتشر شده مبنی بر اینکه معاون پیشگیری از آسیب های اجتماعی در سازمان بهزیستی ایران اعلام کرده که در ایران 17% از دختران زیر 18 سال و 3% از دختران زیر 15 سال ازدواج میکنن. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همکارانم در وبسایت ما گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ایران گفته که قرارداد ایران و شرکت‌های هواپیماسازی ایرباس همچنان در انتظار مجوز دولت ایالات متحده است تا به اجرا در بیاد. ایران به دنبال لغو تحریم‌های بین‌المللی هسته‌ای قراردادی رو با شرکت ایرباس برای خرید 118 فروند هواپیما امضا کرد، اما از اونجا که بیش از 10% قطعات هواپیمای ایرباس در آمریکا تولید میشه، این شرکت برای اجرای قرارداد خودش با ایران به اخذ مجوز آمریکا نیاز داره. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما بخونید. در ادامه نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا با معلوم شدن ترکیب هیئت رئیسه دهمین دوره مجلس. در هفته گذشته همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با دو مهمان این برنامه به بررسی ماهیت و کارکرد احتمالی مجلس دهم پرداخته. من وعید پوروساد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم. از شما دعوت میکنم مجله دیدگاه ها رو بشنوید.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در هفته گذشته علی لاریجانی با 237 رای رئیس مجلس دهم شد برای سال اول. همزمان مسعود پزشکیان با 158 رای و علی مطهری با 133 رای نایب رئیس اول و دوم مجلس دهم شدند. از 12 کرسی هیئت رئیسه، اصولگرایان حامی علی لاریجانی علاوه بر کرسی ریاست، 2 کرسی دبیری و 2 کرسی ناظر، یعنی مجموعاً 5 کرسی هیئت رئیسه را کسب کردند. 5 کرسی هیئت رئیسه را هم فراکسیون امید شامل نمایندگان حامی دولت و اصلاح طلبان به دست آورد، یعنی همان 2 کرسی نایب رئیس به علاوه 2 دبیر و 1 ناظر. میماند 2 کرسی دبیری که به اصولگرایان حامی جبهه پایداری رسید. آمار ترکیب هیئت رئیسه مجلس را میتوان به این گونه ساده کرد: اصولگرایان حامی علی لاریجانی 5، فراکسیون امید 5 و اصولگرایان مخالف دولت 2. نتیجه‌ای که از سوی سبب اعلام پیروزی اصلاح طلبان و حامیان دولت شده و از سوی دیگر موجب انواع هشدارگویی‌های مطبوعات اصولگرایان مخالف دولت. در هفته گذشته همچنین سرانجام تکلیف کلاف سردرگم آرای باطل اعلام شده مینو خالقی منتخب سوم اصفهان معلوم شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران نظر هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه را پذیرفت، نظری که مؤید عملکرد شورای نگهبان و ابطال آرای مینو خالقی بود. مینو خالقی با بیش از 200,000 رأی مردم اصفهان از راه یافتن به مجلس دهم باز ماند، نتیجه که شورای نگهبان آن را قانونی و مشروع می داند، اما اصلاح طلبان و حامیان دولت آن را یک بدعت به شمار می آورند. مجلس دهم بیشتر شاهد رویارویی نمایندگان جناح‌ها و فراکسیون‌ها خواهد بود یا ناظر همکاری آنها. چه شد که رهبر جمهوری اسلامی ایران به نفع ابطال آرای مینو خالقی رأی داد؟ و حداکثر دستاورد مجلس دهم برای جامعه ایران چه میتواند باشد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. در کنار شما با این پرسش ها از دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها. علی مزروعی نماینده اصفهان در ششمین دوره مجلس شورای اسلامی و فعال سیاسی جناح اصلاح طلب در بروکسل و سعید برزین تحلیلگر و جامعه شناس سیاسی در لندن. آقای مزروعی، بپردازیم به نتیجه انتخاب هیئت رئیسه. علی لاریجانی در سمت رئیس، مسعود پزشکیان و علی مطهری در جایگاه نایب رئیس. با این ترکیب هیئت رئیسه مجلس دهم، این مجلس چگونه مجلسیه؟
ابتدا بایستی به این توجه کنیم که ورود اصلاح طلبان به انتخابات مجلس چگونه بود و الان با این ترکیب هیئت رئیسه چقدر هدفی رو که اونها میخواستن تحقق پیدا کرد.
بفرمایید.
میدانیم که در ایام انتخابات نامزدهای بسیاری از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند و اصلاح طلبان در شرایط بسیار دشواری برای انتخاب نامزد قرار گرفتند. با همه احوال ترجیح دادند که با شعار تشکیل مجلس کمتر تندرو نسبت به مجلس نهم وارد انتخابات بشن و با همین هدف فهرستی رو تنظیم کردند که این هدف رو تحقق ببخشد. به همین دلایل فهرست اونها شامل برخی افراد اصولگرای میانه رو هم میشد و میدونیم که در حدود 70 کرسی هم اونها نتونستن نامزدی رو معرفی کنن. اما نتیجه انتخابات بسیار فراتر از هدفی بود که اصلاح طلبان داشتن و در واقع اونها تونستن یک تعداد کرسی قابل توجهی رو در مجلس به دست بیارن. الان با توجه به انتخابات اولی که برای هیئت رئیسه موقت شد، معلوم شد که اونها یک فراکسیونی دارن که حداقل 103 عضو پایدار داره و این فراکسیون میتونه تا 140 نفر هم افزایش پیدا کنه. بنابراین اصلاح طلبان در درجه اول در مجلس دارای یک فراکسیون بسیار خوب و قوی شدن و در انتخاب هیئت رئیسه دائم هم اونها تونستن بیش از نیمی از اعضای هیئت رئیسه رو به خودشون اختصاص بدن. من فکر میکنم با توجه به اینکه آقای لاریجانی هم مورد حمایت لیست امید در انتخابات بود، این هیئت رئیسه میتواند برآیند خوبی از ترکیب نمایندگان مجلس باشه و به عبارت دیگه میشه گفت که هیئت رئیسه برآیندی از مجموعه نیروهای اصلاح طلب و حامی دولت در مجلس دهم هست و قطعا می شود انتظار داشت که این مجلس در همراهی با دولت حرکت بکنه و دولت بتواند با خیال آسوده تری لوایح خودش رو برای تصویب به مجلس بده. به هر حال من فکر میکنم که اون هدفی که اصلاح طلبان داشتن در ابتدا برای حضور در انتخابات بیشتر از اون هدف تحقق پیدا کرده و میشد امیدوار بود که مجلس دهم در فضای سیاسی ایران آرامش و تلاش بهتری رو به نمایش بگذارد.
آقای برزین، آقای مزروی صحبت از آرامش میکنن، حالا نتیجه انتخاب رئیس و نایب رئیسان و هیئت رئیس مجلس تا چه حد مساعد برای قطبی شدن مجلس دهم یا برعکس برای تعاملی شدن این دوره مجلس با توجه به اینکه روزنامه اصلاح طلب اعتماد از حضور یک اقلیت قوی در برابر یک اکثریت شکننده در مجلس سخن به میان آورده و روزنامه اصولگرای جوان نوشته که شانه های مطهری به مثابه پله سکولارها به کار گرفته نشود؟
در انتخابات هیئت رئیسه به نظر من چند حرکت مهم قابل تشخیصه و مهمتر از همه این که اعتدالیون و اصلاح طلب ها خیلی خیلی قوی شدن. ببینید اونها در مجلس قبلی فقط 6% از کل کرسی ها رو داشتن، 6%، اما انتخابات هیئت رئیسه نشون داد که الان میتونن حدود 50% از رأی رو کنترل بکنن. به اضافه انتخابات نشون داد که اصولگرایان میانه رو یعنی طرفداران آقای علی لاریجانی موقعیت خودش رو حفظ کردن، یعنی لاریجانی تونست بار دیگه اکثریت مجلس رو پشت سر خودش داشته باشه. یادتون هست که در انتخابات قبلتر لاریجانی با همین تعداد رأی رئیس مجلس شد. پس میشه جنبندی کرد که اصولگرایان میانه رو موقعیت خودش رو در مجلس حفظ کردن. این مسئله به لحاظ توازن جناها خیلی مهمه، یعنی به نظر من گره سخت سیاست در ایران امروز این است که آیا آقای لاریجانی و اصولگرایان میانه رو میتوانند رهبری اردوی اصولگرا رو به دست بگیرن یا نه. رهبری اردوی اصولگرا خیلی مهمه. در واقع به نظر من مسئله اصلی سیاست در ایران امروز اینه. و همچنین دقت بکنید که این انتخابات نشون داد که تندروها دچار یک افت اساسی در مجلس شدن. 4 سال پیش آقای حداد عادل نماینده تندروها بود، رقیب اصلی آقای لاریجانی بود، اون موقع 100 رأی آورد در انتخابات هیئت رئیسه، اما امسال تندروها اصلا نتونستن در سطح ریاست مجلس نامزد داشته باشن و در واقع شاید بشه گفت با اطمینان که حال و هوای این جریان تندرو در مجلس اصلا خوب نیست. خب در چنین وضعی با چنین اوضاعی احتمال قطب بندی در مجلس کمه، چون تندروها کاملا ضعیف شدن، تندروها هم در جناح اصولگرا هم در جناح اصلاح طلب ضعیف شدن. لیست امید یک لیست اعتدالی بود، یک لیست ایدولوژیکی نبود، ماهیت پراگماتیک داشت. یعنی ما اصلا شاهد شرایطی مثلا مثل مجلس ششم نخواهیم بود. من فکر میکنم که مجلس فعلی خیلی وسواس به خرج خواهد داد، تنش و تشنج ایجاد نخواهد کرد، قطبندی ایجاد نخواهد کرد، پشتیبانی عملی از برنامه اقتصادی دولت خواهد داشت و توافق نظر در این مورد وجود داره و مجلس خیلی پراتیک و عملگرا خواهیم داشت. جناب مظلومی چند نکته مهم رو عنوان کردن، تذکر دادن که اصلاح طلبان در شرایط دشواری قرار داشتن قبل از انتخابات، ولی دستاوردهاشون قابل توجه بود. ببینید، یکی از کلیدهای موفقیت نیروهای اصلاح طلب پذیرش عنصر اعتدالی در مقام رهبری بود. این هم در انتخابات 92 مشخص بود و هم در انتخابات 94. و من فکر میکنم که اصلاح طلبان متوجه این نکته هستند که باید این ترکیب سیاسی رو حفظ کنن. اگر این برتری و رهبری عنصر اعتدالی در جبهه طرفداران دولت مورد چالش قرار بگیره، میتونه شرایط رو کاملا به هم بزنه. به هر حال منم نظر جناب مظلومی رو تایید میکنم در مورد اینکه آرامش و تلاش بهتری رو در مجلس شاهد خواهیم.
آقای مزروی، روزنامه کیهان بعد از انتخاب هیئت رئیسه مجلس نوشت اکثریت پنداری مدعیان اصلاحات عارف را قربانی کرد. پایان نقل قول. شما هم نماینده سابق مجلس هستید و هم از اصلاح طلبان. آیا به باور شما اصلاح طلبان این بار تمهیداتی اندیشیدند برای اینکه دچار اونچه کیهان خود اکثریت پنداری نامیده نشن، قره نشن به خودشون در فراکسیون امید؟
خب ابتدا باید دید که منظور کیهان از اصلاح طلبان کیاند. اگر منظور اصلاح طلبان تعریف شده هستن که در لیست امید بودند، خب گفتم این اکثریت که الان در مجلس نیستن، ولی یک فراکسیون اقلیت قوی رو اینها تشکیل دادن و اتفاقا رأی آقای عارف یکی از پیامداش همین بود که حضور این اصلاح طلبان رو در مجلس تایید و تثبیت کرد که حداقل 103 نفر پای کار اصلاح طلبی هستن و البته فکر میکنم این تعداد تا 130-140 نفر هم افزایش داره، چون یه عده‌ای تحلیلا به آقای عارف رأی ندادن و به آقای لاریجانی رأی دادن. اما اون چه که کیهان ازش غافل است این است که هدف اصلاح طلبان این نبود که واقعا در مجلس یه اکثریت به دست بیارن. هدف اصلاح طلبان به همراه اعتدالگرایان این بود که یک اکثریت حامی دولت رو در مجلس به دست بیارن و الان پیش بینی میشد که این حاصل شده. یعنی بیش از 200 نفر از نمایندگان میشود گفت که اینها همراه و حامی دولت خواهند بود، یعنی اکثریتی که شامل اصلاح طلبان، نیروهای مستقل و همینطور اعتدالگرایان میانه رو میشه. بنابراین هدفی رو که اصلاح طلبان میخواستن کاملا تحقق پیدا کرده و البته کیهان بایستی یه چنین حرفی رو بزن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
حالا آقای مزروی، شما به دلیل گستردگی ارتباطاتتون با فعالان سیاسی جناح اصلاح طلب در سراسر کشور و همینطور با فعالان سیاسی اصفهان، میتونید بگید چرا تلاش دولت و رئیس جمهور برای پیشگیری از ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم اصفهان بی نتیجه موند و رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از دریافت نظر هیئت عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سگانه تصمیمی گرفت که موجب شد مینو خالقی از راه یافتن به مجلس دهم باز بمونه؟
ببینید واقعیتش اینه که تا امروز دقیقاً روشن نشده که شورای نگهبان به چه دلایلی در واقع انتخاب خانم مینو خالقی رو ابطال کرده و خب این یک بدعت تازه‌ای هم بود که شورای نگهبان گذاشته. اما طبیعی است که در ساختار حقوقی موجود خب دست بالا رو شورای نگهبان دارد و در واقع اون شورای حل اختلاف هم با شورای نگهبان همراهی کرده، چون برخی اعضاش عضو شورای نگهبان هم هستن و نهایتاً تلاش دولت و در واقع وزارت کشور هم به جایی نرسیده. به هر حال یه مشکل حقوقی هست. من فکر میکنم که بدعتی شورای نگهبان گذاشته و اون گسترش دامنه نظارت استصوابی است و قطعاً این مجلس دهم باید در این باره وارد عمل بشه و دست به شفاف سازی و اصلاح قانون انتخابات در این باره بزنه که در دوره های آینده دیگه شاهد چنین موضوعی نباشه.
آقای مرزین، نظر شما در این مورد چیه؟ چرا به رغم امید بستن بعضی از تحلیلگران به اینکه مداخله رهبر جمهوری اسلامی ایران به نفع مینو خالقی میتونه تموم بشه، نتیجه برعکس شد؟ من منظورم تحلیلگرانی مثل خود شماست که همیشه دیگر تحلیلگران و فعالان سیاسی رو برحذر میدارید از به اصطلاح ذاتی پنداشتن بالقوه جناح یا رهبر جمهوری اسلامی ایران، به این صورت که اونها فقط به یک ترتیب خاصی میتونن عمل بکنن و به جز اون هم نمیتونن عمل بکنن. چون شما ذاتگرا نیستین این سوال از شما میپرسم.
بله، من مطمئن نیستم که از اول چقدر امید وجود داشت در این مورد و به نظر من از همون اول طرفداران دولت دو دل بودن در مورد مسئله خانم مینو خالقی. البته آقای روحانی گفته بود که در این مورد ناامید نیست و وزارت کشور هم گفته بود که باید جلوی به اصطلاح بدعت شورای نگهبان رو گرفت، چون یه بدعت خطرناکی است. اما از طرف دیگه نظر آقای مطهری و برخی از آقایون دیگر این بود که به هیئت حل اختلاف از نظر ایشون امیدی نیست و در واقع حدسشون هم درست از آب در اومد و دیدیم که هیئت به نفع شورای نگهبان رأی داد و آقای خامنه‌ای هم رأی اونها رو قبول کرد. یک اصطلاحی هست عامیانه، میدونید که میگن بازی اشکنک داره سر شکستنک داره. حالا این بازی سر خانم مینو خالقی هم از نظر اصلاح طلبا همین قضیه است. یعنی در سیاست گاهی میبری گاهی میبازی، گاهی بازی برنده داره گاهی برنده نداره، بازی سخت میشه سر شکستن داره. خب در شرایطی که بازی سخت شده در مورد این قضیه خاص، سوالی که مطرحه به لحاظ سیاسی اینه که یک نیروی سیاسی باید چطور موضع بگیره که تهدیدها رو به حد اقل برسونه و فرصتها رو افزایش بده. یعنی خطر حداقل، فرصت حد اکثر. در چنین وضعی طرفداران دولت باید موضع حق به جانب میگرفتن و جست سیاسی میگرفتن و مردم باید اونها رو در موضع تهاجمی میدیدن که صدمه برای دولت روحانی و حامیانش کم بشه و همینطور هم شد. البته مسئله در مورد آقای خامنه‌ای فرق کرد، یعنی بازی که آقای خامنه‌ای در این مسئله کرد. ببینید یکی از بازی‌های سیاسی آقای خامنه‌ای به نظر بنده اینه که ایشون سعی میکنه قاعده های قابل پیشبینی و قابل مدیریت ایجاد بکنه. البته من نمیگم که همیشه بازی سیاسی آقای خامنه‌ای همیشه این چنینه، خیر، بعضی وقتا بازی آقای خامنه‌ای خیلی هم قاعده رو به هم میزنه و تشنج آفرینی هم میکنه. اما حداقل در این مورد خاص، در مورد مسئله نماینده انتخاب شده از طرف اصفهان، به نظر من آقای خامنه‌ای تسلیم هیئت شد. من حد میزنم، البته 100% نمیدونم، که اگر هیئت رأی دیگری هم داده بود بازم آقای خامنه‌ای قبول میکرد اون رأی رو، صرف نظر از اینکه رأی چی بوده. یعنی هدف این بود که موقعیت هیئت رو تقویت کنه و قاعده های قابل پیشبینی در سیاست ایران به وجود بیاره.
ممنون آقای برزین.
We'll be right back.
ببینید، مجلس یکی از نهادهای تصمیم گیرنده در جمهوری اسلامی ایرانه. حالا با توجه به این، با ترکیب جناحی مجلس، حامیان دولت و اصلاح طلبان و فراکسیون امید از یک طرف، مستقلها از طرف دیگه و اصولگراهای منتقد دولت از سوی دیگه، حد اکثر دستاوردی که مجلس دهم میتونه برای جامعه داشته باشه چیه؟ آقای مزروی، اول شما.
ببینید، مهمترین دستاوردی که مجلس دهم میتونه برای جامعه داشته باشه به نظر من این است که مثل مجالس هفتم و هشتم و نهم مزاحمت برای مردم ایجاد نمیکنه. یعنی مصوباتی رو تصویب نمیکنه که اسباب زحمت برای زندگی مردم بشه. این مهمترین دستاورد از نظر من. دومیش این که تأثیری که در فضای سیاسی کشور میذاره با توجه به ترکیب که داره، فضای آرامش بخش هست، فضای تنش زداست و فکر میکنم که اکثریت غالب این مجلس دنبال این هستند که فضای نظام امنیتی رو که در سالهای گذشته به وجود اومده است به تدریج به فضای سیاسی مدنی تبدیل کنند. و پیامد دیگرش هم این هست که همراه با دولت خواهند بود و دولت به نحو بهتری میتونه لوایح خودش رو به مجلس ببره و تصویب بشه و همینطور اگر لازم بود در کابینه تغییرات ایجاد کنه تا کشور رو بهتر اداره کنه. من فکر می‌کنم اینا دستاورده بسیار خوبی، ضمن اینکه احتمالاً این مجلس نقش نظارتی خودش رو هم جدی‌تر خواهد گرفت و بر عملکرد نهادها و قوای حاکم نظارت مستمری خواهد داشت و طبعاً این میتونه به بهبود اداره کشور کمک کنه.
آقای برزین، نظر شما چیه با توجه به تعدد نهادها که مجلس تنها یکی از اوناست؟ حد اکثر دستاوردی که مجلس میتونه برای جامعه داشته باشه چیه؟ چالش های پیش روش کدومه؟
به نظر من رفتار مجلس رو باید در چند حوزه دنبال کرد. یکی این که با مردم چطوری تعامل میکنه، یکی این که با دولت چگونه تعامل میکنه، و یکی این که روابط درونی خود مجلس چطور خواهد بود. همه این حوزه ها مهمند، ولی به اعتقاد من شاید تعامل با مردم یک مقدار حساستر و ناشناخته تره. به معنایی، یعنی مجلس میتونه نشون بده که نسبت به افکار عمومی و مطالبات مردم حساسه. به صلاح دیگه، با خودآگاهی سیاسی و خودآگاهی اجتماعی مردم هماهنگی داره. مردم احساس کنن که مجلس صدای اونهاست، نماینده مجلس وکیل مدافع اونهاست، نماینده مجلس حافظ منافع اونهاست. یعنی بین مجلس و مردم اعتماد برقرار بشه، این دیوار بی‌اعتمادی کوتاه‌تر بشه. البته هر دو طرف قضیه مسئولن، هم مردم هم مجلس، یعنی باید واقع‌بین بود. اما از نظر من رابطه مجلس با مردم از همه مهمتره. یعنی اگر مجلس بتونه در 4 سال آینده اعتماد مردم رو 20%، 30% اضافه کنه، به نظر من خوب بازی کرده. و من هم نظر جناب مزروی رو تایید میکنم که در قبال دولت هم باید مجلس کمک بکنه، پشتیبانی بده، برخورد ایدئولوژیکی نکنه، چوبگاه چرخ نذاره. به هر حال مملکت برنامه میخواد، مملکت قانون میخواد، مملکت فکر بلند مدت میخواد. مجلس اینجا وظیفه داره. برنامه روحانی، آقای روحانی، از روز اول این بود که اول حل مسئله هسته‌ای، بعد بهبود وضع اقتصادی و سپس اصلاحات اجتماعی. خب فصل اولو به معنای تموم کرده، مسئله هسته‌ای رو کم و بیش حالا با شکنندگی های خاص خودش حل کرده، یک قدم مهم پیش برده. حالا وقت رسیدگی به وضع اقتصادی مردمه، به معیشت مردم برسه، ولی وقت کمه، امکانات کمه، قیمت نفت پایین رفته، مشکلات از دولت آقای احمدی نژاد باقی مونده. باید فکر کرد، عاقلانه برنامه‌ریزی کرد. مجلس دهم میتونه اینجا کمک کنه. و نکته آخر هم مربوط به فعالیت جناحی و حزبی داخل خود مجلسه. به نظر من میرسه که نظم و انضباط حزبی میتونه بیشتر باشه، کار تشکیلاتی میتونه بهتر باشه، وظیفه سازمانی میتونه جدیتر تلقی بشه. نهادینه کردن تحزب در ایران یک ضرورته. عقب ماندگی سیاسی، عقب ماندگی حزبی یک بیماری مزمن در ایرانه و وکلای این مجلس من فکر میکنم میتونن در این زمینه خوب بازی کنن.
با سپاس از شما آقای سعید برزین و آقای علی مزروی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 20:30 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز تا ساعت 18:30 در اختیار شماست
و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش می‌کند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.